هفته عصر جمعه 19 مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرد میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مراد ویسی.
با سلام. یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بامداد امروز جمعه در 60 مایلی بندر جده در عربستان دچار انفجار در بخش بدنه شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نفتکش ایرانی در دریای سرخ دو بار و به فاصله نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیده. بنابر گزارش‌ها دو مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده اما نشت آن به دریا متوقف شده. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرده همه کارکنان این نفتکش که گفته می‌شود حامل 1 میلیون بشکه نفت است سالم هستند. وبسایت‌های ردیابی کشتی‌ها می‌گویند نفتکش ثابتی در حال حرکت به سمت جنوب و برخلاف مسیر اولیه بوده که کانال سوئز است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین روز جمعه مدعی شد که در چند ماه گذشته برخی اقدامات تخریبی دیگر نیز علیه نفتکش‌های ایران در دریای سرخ صورت پذیرفته که بررسی‌ها در خصوص عوامل دخیل در این اقدامات در حال انجام است. هنوز معلوم نیست که این حمله از سوی چه فرد یا گروهی انجام شده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و برای 19 روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه، کارگران اعتصابی خواستار آزادی اسماعیل بخشی و لغو احکام علیه او، محمد خنیفر و دیگر حامیان کارگران هستند. اشاره آنها به سپیده قلیان، فعال مدنی و اعضای نشریه اینترنتی گام است. از دیگر خواسته های کارگران بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه و واگذاری مجدد آن به دولت با نظارت نمایندگان کارگران است. دولت حسن روحانی با لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه و بازگشت مالکیت آن به دولت مخالف است. در سوریه 3 روز پس از آغاز حملات ارتش ترکیه به شمال سوریه گزارش‌ها از طلبی از حاکی از آن است که 17 غیر نظامی کشته شده‌اند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، روستاهای اطراف رأس العین و طلبی از سوی سربازان ترکیه محاصره شده‌اند. بنابراین گزارش در 3 روز گذشته 29 تن از کردهای عضو نیروهای دموکراتیک سوریه کشته شده‌اند. وزارت دفاع ترکیه میگوید 342 تن از افرادی که تروریست خوانده تاکنون در این حمله کشته شدند. ارتش ترکیه کشته شدن یک سرباز خود و مجروح شدن 3 تن دیگر را نیز تایید کرده. آنکارا به رغم مخالفت بسیاری از کشورها پس از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، شامگاه چهارشنبه عملیات چشمه صلح را در شمال سوریه آغاز کرد. ترکیه در تلاش برای ایجاد یک منطقه امن با عمق 30 کیلومتر در مرز سوریه است تا به گفته آنکارا پناهجویان سوری بتوانند به کشور خود بازگردند. اما کردهای سوریه که اکثریت ساکنان این منطقه را تشکیل می‌دهند می‌گویند آنکارا با این اقدام در صدد پاکسازی قومی در این منطقه است. آبی احمد نخست وزیر اتیوپی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2019 معرفی شد. این جایزه به دلیل نقش او در برقراری صلح در نقاط مختلف قاره آفریقا به ویژه بین اتیوپی و اریتره به او تعلق گرفته. آقای احمد 43 ساله است و سال گذشته نخست وزیر اتیوپی شده. در روزهای گذشته برندگان جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و پزشکی اعلام شده بودند. نوبل اقتصاد نیز هفته آینده اعلام خواهد شد. هر کدام از این جوایز به ارزش حدود 900 هزار دلار در روز 19 آذر طی مراسمی به برندگان اعطا خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. حمله به نفتکش ایرانی در نزدیکی جده. نفتکش در راه بازگشت به ایران است. جزئیات بیشتری در همین زمینه خواهیم شنید. ادامه عملیات چشمه صلح در شمال سوریه. تلاش های بین المللی برای مقاومت در برابر آن.
به لحاظ صرف نظامی و لوجستیک فقط آمریکا هست که امکانات کافی رو در اختیار داره در منطقه که مثلا بتونن وارد عمل بشن.
صلح نوبل امسال به نخست وزیر اتیوپی رسید. مردی که صلح را به شرق آفریقا آورد.
موازش در عرصه داخلی هم طوری بوده که ازش به عنوان اوبامای آفریقا یاد میکنن.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. همطور که در خبرها هم شنیدید، یک تانکر در پی وقوع دو انفجار در دریای سرخ، یک تانکر ایرانی در پی وقوع دو انفجار در دریای سرخ به ایران برگشته. برخی از منابع در ایران اون رو اقدامی تروریستی خوندند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که این نفتکش دو بار به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته. همکارم کامیز غفوری که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو همراه منه. کامیز، این حمله اونطور که اعلام شده ساعت 5 بامداد به وقت ایران اتفاق افتاده، چه جزئیات دیگری در موردش مطرح شده؟
روی علارغم خبرهای مختلفی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردن، حالا اگه وقت کردیم بهش میرسیم، بعضیشون هم تکذیب شد، میشه گفت که تا اینجا معتبرترین اظهارات همون سخنگوی وزارت خارجه است آقای موسوی که گفته بود صبح جمعه کشتی ایرانی از مکانی نزدیک به کریدور عبوری این نفتکش از سمت شرق دریای سرخ دو بار به فاصله نیم ساعت تقریبا مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیده. آقای موسوی گفت که در چند ماه گذشته برخی اقدامات تخریبی دیگه هم علیه نفتکش‌های ایرانی در این دریا، یعنی دریای سرخ، صورت گرفته بوده که گفت در حال بررسی است که عوامل دخیل در این حملات در واقع معلوم بشن. به نظر میرسه که اشاره سخنگوی وزارت خارجه به دو اتفاقی باشه که قبلا هم در خبرهای هفته های پیش داشتیم. اردیبهشت ماه سال جاری کشتی به اسم هپینس 1 دچار مشکل شد، گفتن در اون زمان نقص فنی است. بعدن در مرداد ماه نفتکش هلم در دریای سرخ دوباره در همین منطقه تقریبا دچار نقص فنی شد. این اولین باری است که ایران از این موردها به عنوان خرابکاری یاد میکنه. اما پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، روز جمعه اول به نقل از یک مقام مسئول ایرانی این گمان رو مطرح کرد که نفتکش از خاک عربستان سعودی مورد اصابت موشک قرار گرفته. اما هم این مقام مسئول هم سازمان مربوطش، یعنی شرکت نفتکش ایران، رسما این خبر رو تکذیب کردن، گفتن که این خبر دروغ هست. ایرنا نوشت که اگرچه برخی از احتمال تروریستی بودن این حادثه خبر میدن، اما شلیک موشک به سمت این نفتکش از خاک عربستان تکذیب شده. به نظر میرسه که مقام های ایرانی دوست ندارن که عجله بکنن در گمان زنی ها، مخصوصا در اظهار نظرهای رسمیشون. وبسایت ردیابی کشتی ها تنکر ترکرز که گفته که این کشتی راهش رو برگردانده و در حالی که در حال حرکت به سمت کانال سوئز بود در زمان حمله، برگشته به سمت خلیج فارس داره میره. به گفته این وبسایت، این نفتکش حامل 1 میلیون بشکه نفته و الان به ثبات رسیده شرایطش. یک خبر دیگه هم که اوائل داشتیم این بود که اندک نفت در حال نشت هست به داخل دریای سرخ، اما جلوی نشت نفت از کشتی به دریا تا این حال گرفته شده. ایران هم گفته که کشتی فعلا در حال وضعیت باثباتی است، بدن اندک آسیب دیده، کارکنان در صدر کنترلش است.
اما کامبیز، با تمام این حواشی که تو گفتی مطرح شده در مورد آسیبی که به کشتی وارد شده، واکنش رسمی مقامات ایران چی بوده؟
ببینید، مقام های ایرانی اینکه موضع بگیرن و بگن کشتی رو، دلیلش رو بگن یا کشوری رو متهم کنن، این کار رو نکردن. به صحبت های آقای موسوی اشاره کردم. آقای موسوی گفت بررسی جزئیات و عوامل این اقدام ادامه داره، بعد از حصول نتیجه اعلام میشه. اما همزمان رضا زندی، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی در ایران، در حساب توییتریش نوشت که صبح امروز بعد از انفجار در نفتکش ایرانی، جلسه با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفتکش در دفتر وزیر نفت مرد بیژن نامدار زنگنه تشکیل شد. از جزئیات این جلسه هم چیزی نمیدونیم، بنابراین میتونیم بگیم موضع نگرفتن مقام های جمهوری اسلامی تا الان در این باره.
و جز ایران چه کشورهایی به این موضوع واکنش نشون دادن؟
ایالات متحده آمریکا میتونیم بگیم که سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که از گزارش ها در این باره آگاه هست ناوگان پنجم، اما اطلاعات بیشتری در دست نداره. همونطور که میدونیم ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقره از خطوط حمل و نقل کشتیرانی در خاورمیانه محافظت.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری. اما آسیب دیدن این تانکر نفتی ایران و بازگشت اون به خلیج فارس این شایعه رو مطرح کرد که با خدشه‌دار شدن امنیت منطقه قیمت نفت دستخوش تغییر بشه. دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در مورد تاثیر این حادثه بر قیمت نفت به رادیو فردا اینطور گفته:
در آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها منتشر میکنن میبینیم که حول هوش 180 هزار بشکه در روز ایران به چین نفت میده و بقیه نفتش رو به سوریه تحویل میده. از تقریبا میشه گفت که 4 ماه گذشته 7.5 میلیون بشکه نفت به سوریه تحویل داده و اگه 2 میلیون بشکه نفت آدریان دریا رو هم حساب بکنیم که بیشتر از 2 میلیون هم بود، 9.5 میلیون بشکه نفت به سوریه داده. لذا من فکر میکنم که بر بازار تأثیر نخواهد داشت، بر صادرات نفت ایران هم چندان تأثیر نخواهد داشت. البته تنها مسیری که ایران میتونه به سوریه نفت بده اینه که از دریای سرخ بگذره و بایستی ببینیم که آیا دوباره چنین اتفاقاتی میفته یا نه، وگرنه ایران مجبور هست که قاره آفریقا رو دور بزنه و به سوریه نفت بده. یه نکته خیلی مهم هست اینه که درسته در نیمه اول سال جاری تولید مازاد نفت در جهان روزانه 900 هزار بشکه بوده بنابر آماری که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر کرده، اما اگه ایران بخواد واکنشی تلافی در مقابله با این حمله‌ای که به نفتکش شده انجام بده، بازار بسیار شکننده هست و ظرفیت نفت مازاد در دنیا، خصوصا اینکه ما دقیقا نمیدونیم عربستان چه میزان از تولیدی که به خاطر تأسیساتش کاهش داده بود رو تونسته جبران بکنه، چون عربستان 12 میلیون بشکه ظرفیت نفت داره، اگه از این تأسیسات هم نتونه جبران بکنه از تأسیسات دیگه میتونه جبران بکنه. به هر حال بازار بسیار شکننده هست.
نظرات دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی رو شنیدیم، اما این فقط کارشناسان و تحلیلگران نیستن که نظراتشون رو مطرح میکنم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذاریم، مانند صدای این شنوندگان که با هم میشنویم.
این نفت قرار بوده که فروخته بشه که خرج مردم یمن، فلسطین، عراق، لبنان بشه، به خاطر مردم ایران که نبوده، اتفاق مهمی نیفتاده.
در رابطه با اتفاقی که برای نفتکش ایرانی صبح جمعه پیش اومده، دوتا انفجار، در یک کلمه مختصر و مفید، خودزنی. ایران شروع کرده به خودزنی، چون هیچ جوابی در رابطه با حمله به کشتی‌ها تو تنگه هرمز، حمله به پهباد آمریکایی، حمله به آرامکو، هیچ جوابی نگرفت، شروع کرده به خودزنی تا دستش باز باشه برای اقدامات بعدی.
این کشتی که امروز صبح زده شد کار همین برای بچه های قاچاقچی خودمون بوده، اگه نه عربستان جرأت نمی کنه هیچ حمله ای به کشتی های ایران یا خاک ایران بکنه، مطمئن باشید.
اگر زده باشن خب ایران هم متقابلا میزنه، چون ایران مثلا دست بالا رو تو منطقه داره. امیدوارم که اتفاق خاصی نیفته، امیدوارم که ایران تلافی نکنه اگر بر فرضم نفتکش رو زده باشن و همه چی به قول معروف به صلح باشه و به خیر و خوشی باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از صبح چهارشنبه که عملیات ترکیه علیه مناطق تحت اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه با حملات هوایی و توپخانه آغاز شد تا به امروز درگیری در این منطقه ادامه داره. ارتش ترکیه گفته که این عملیات طبق برنامه با موفقیت پیش میره. همکارم جمشید زند که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. جمشید، واکنش‌های بین‌المللی به حمله ترکیه به کوردهای سوریه همچنان ادامه داره و مدام کشورهای جدیدی در این مورد اظهار نظر می‌کنن. جدیدترین واکنش‌ها چی بوده؟
جدیدترین واکنش از طرف فرانسه است که گفته طرحی رو برای تحریم ترکیه از طرف کل اتحادیه اروپا آماده کرده. چند ساعت بعدش وزیر خارجه سوئد هم گفت که در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا که هفته بعد قرار برگزار بشه موضوع تحریم تسلیحاتی ترکیه از طرف همه کشورهای اتحادیه اروپا رو مطرح خواهد کرد. در آمریکا هم حدود 30 تن از نمایندگان کنگره طرح تحریم ترکیه رو آماده کردن که هر روز ممکنه بره به صحنه کنگره و مجلس نمایندگان و سنا. دموکرات ها و حتی یه عده از سناتورهای با نفوذ حزب جمهوری خواه مثل سناتور گراهام هم گفتن که مخالف خروج سربازان آمریکایی از شمال سوریه و عدم حمایت از کردهای سوریه هستن و گفتن که ادامه خواهند داد به حمایت از کردها از طرف کنگره آمریکا. از اون طرف هم آقای دونالد ترامپ گفته که امیدواره بتونه بین آنکارا و کردهای سوریه نوعی میانجیگری بکنه و اگر به گفته آقای ترامپ ترکیه زیاد روی بکنه ممکنه که با تحریم‌های آمریکا روبرو بشه. اگر یک خورده به عقب برگردیم، دیشب شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری داشت برای بررسی این موضوع. 5 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا، بلژیک و لهستان سعی داشتن که یک بیانیه و قطعنامه مشترک بدن که روسیه و آمریکا موافقت نکردن و بیانیه مشترکی صادر نشد. دبیر کل ناتو هم امروز استانبول بود، گفتش که ناتو درک میکنه نگرانی های امنیتی ترکیه رو، ولی ترکیه هم باید درک بکنه که نمیتونه همینطوری وارد یک کشوری بشه و تجاوز بکنه. گفت کلمه تجاوز به کار نبرد، ولی اینکه ماندن ترکیه، نیروی ارتش ترکیه، هم از طرفی جان غیر نظامیان به خطر میندازه، هم اینکه مبارزه علیه داعش و باقی مانده های داعش رو مختل خواهد کرد. تنها دو کشوری که تا الان حمایت کردن از این اقدام ترکیه پاکستان و جمهوری آذربایجان هستند.
اما جمشید، امروز از مناطق جنگی چه خبرهایی رسیده؟ گویا آمار کشته شدگان و همینطور آوارگان در افزایش پیدا میکنه.
آمارها در 72 ساعت اخیر خیلی رفته بالا از زمان شروع عملیات و آمارهای ضد و نقیضی هستش. ترک ها میگن ادعا میکنن که بیش از 370 نفر از شبه نظامیان کردو که عمدتاً از یگانهای مدافع خلق هستن که نظر ترکیه گروه تروریستی به شمار میاد کشتن، ولی خود کردها این ادعای ارتش ترکیه رو تایید نکردن. از طرف دیگه در بمباران‌های 3 روز گذشته عده‌ای از غیر نظامیان سوری جان خودشون رو از دست دادن و حدود 70,000 نفر خانه‌های خودشون رو در مناطقی که هدف بمباران ترکیه هست ترک کردن و به مناطق امن‌تر رفتن. و از اون طرف کردها هم حمله کردن راکت و خمپاره به روستاها و شهرهای مرزی ترکیه. تا الان دولت کشته شدن 7 شهروند ترکیه در این مناطق رو تایید کرده.
و در داخل ترکیه آیا واکنشی نسبت به این حمله داشتیم؟
واکنش در داخل ترکیه از اولین ساعت شروع شد که عده مخالف بودن و عده موافق بودن. احزاب اپوزیسیون عمدتاً مخالفت خودش رو اعلام کردن، شهروندان عادی هم به همچنین. امروز وزیر کشور ترکیه گفت که در 48 ساعت اخیر 120 نفر به این دلیل که ترکیه یک کشور اشغالگر خوندن در شبکه‌های اجتماعی و یا در وبسایت‌ها بازداشت شدن و این دستگیری‌ها ادامه داره. و از طرف دیگه هم برخی از مناطق مرزی تخلیه شده، مدارس هم در برخی از شهرستان‌هایی که نزدیک به مرز سوریه هستن تا روز دوشنبه تعطیل اعلام شده.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. اما برای بررسی همین موضوع ساعتی پیش از کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، پرسیدم که طرح تحریم‌های جدید علیه ترکیه از سوی مجلس نمایندگان آمریکا و نیز فرانسه چقدر ممکنه که مانع پیشروی بیشتر ترکیه در سوریه بشه.
متن پیشنویس این طرح تحریم‌هایی که من دیدم در آمریکا تدوین شده از سوی نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات، تحریم‌های بسیار واقعا سختی را شامل میشن و اگر تصویب بشه و اعمال بشه به نظر من حتما تاثیر خواهد داشت. به همین دلیل هم هست که فکر میکنم دولت ترکیه و آقای اردوغان به طور مشخص میخوان که در این فاصله الان تا اون دیدار پیش بینی شده 3 نوامبر با آقای ترامپ در آمریکا تا حدی که ممکنه اراضی کردستان سوریه رو در واقع اشغال بکنن و از موضع قدرت وارد اون مذاکره بشن و از اون وضعیت استفاده بکنن در این که نگذارن اون تحریم ها اعمال بشه. در مورد کشورهای اروپایی، بله، فرانسه به طور سنتی پشتیبان کردها بوده به لحاظ دیپلماتیک و اون عملیات خونبار داعش در پاریس و در نیس و جاهای دیگه همشون ظاهرا از رقه طرح‌ریزی شده بود و به این دلیل دولت فرانسه به نوعی خودش رو مدیون نیروهای دموکراتیک سوریه و کردها میدونه. ولی واقعیت اینه که به لحاظ صرف نظامی و لوجستیک فقط آمریکا هست که امکانات کافی رو در اختیار داره در منطقه که مثلا بتونن به نوعی وارد عمل بشن، مثلا با ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع که در حال حاضر یکی از درخواست‌های اصلی کردها است. یعنی اونا میگن که خب حالا که شما نیروهای آمریکایی رفتن و جلوی ترکیه رو، راه ترکیه رو باز گذاشتن برای این حمله، لااقل از استفاده از نیروی هوایی ارتش ترکیه جلوگیری بکنید که ما بتونیم به اصطلاح از خودمون دفاع بکنیم.
جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی ایرانی با صدور بیانیه‌ای حمله ارتش ترکیه رو به نیروهای کرد در شمال سوریه محکوم کردند. در این بیانیه که خطاب اون به رؤسای دولت‌های عضو سازمان ملل و دبیرکل این سازمانه، امضا کنندگان خواستار تحریم دولت ترکیه شدند و دلیل اون رو اقدامات غیرقانونی اون دولت در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تلاش برای پاکسازی قومی کردها شمردند. صالح نیکبخت، یکی از وکلای امضا کننده بیانیه، ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره این بیانیه چنین گفت:
بیانیه ما در حقیقت این است که با توجه به این که کردها در این منطقه در طول 4 سال گذشته آسایش و آرامش را هم برای مردم کرد و هم برای ساکنان عرب و آشوری و کلدانی و ارامنه این منطقه فراهم کرده بودند، انتظار داشتند در برابر دولت ترکیه و شخص رئیس جمهور ترکیه بارها و بارها تلویحا اعلام کرده است که او از مدافعان اصلی نیروهای مذهبی بدون نام بردن از اونها، در برابر خیانتهایی که به آنان شد و همچنین در برابر محکومیتهایی که بعضی از دولتها از جمله ایران فقط زبانن انجام میدهند، این بیانیه را منتشر کردیم. این بیانیه کاملا منطبق است با مقررات بین المللی، از جمله ماده 41 منشور ملل متحد و همچنین طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها در اقدامات متخلفانه ای که دولت ها انجام میدهند تنظیم شده است و از جهانیان تقاضا میکنیم نگذارند آنچه که در بهار سال گذشته در یکی از کانتونهای شمال سوریه به نام افرین اتفاق افتاد و دولت ترک آمد اینجا را اشغال کردند و به جای مردم اونجا و به جای اداره آنها توسط مردم سوریه و حکومت سوریه، اداره آن را به دست جبهت الشام و نیز به دست جبهت النصره و سایر گروه های تروریستی و آنچه او ارتش آزاد یا ارتش ملی سوریه اخیرا نامیده است، مردم اونجا را بیرون کردند، سایر نقاط را نگذارند به همین سرنوشت دچار بشوند. اگر آن زمان دولت آمریکا و همچنین دولت ایران و خود دولت سوریه از نیروهایی که بدون اینکه هیچ گونه ادعایی در مورد تجزیه سوریه یا جدا کردن این قسمت از اونجا و حتی بدون آنکه به نیروهای موجود در شمال سوریه و در این مناطق ضربه‌ای و همچنین خدشه‌ای وارد بشه اینجا را اداره کردن، اینها بدون اینکه این وضعیت را نگاه بکنن الان پشت اونها را خالی کردن و میبینید که از زمین و هوا ارتش ترکیه به این مناطق حمله کرده است و غیر از آوارگی که بهش اشاره کردم موجب ناامنی این منطقه و همچنین به خطر انداختن مجدد امنیت منطقه شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. کمیته نوبل صلح در اسلو نروژ روز جمعه نام آبی احمد علی نخست وزیر اتیوپی را به عنوان برنده نوبل صلح سال 2019 اعلام کرد. کمیته انتخابات برنده نوبل صلح در بیانیه خود دلیل انتخاب آقای علی را چنین اعلام کرد: به خاطر تلاش‌های او برای دستیابی به صلح و همکاری بین‌المللی، به ویژه ابتکار او برای حل مناقشات مرزی با اریتره. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آلمان در پاسخ به این پرسش من که چرا آبی احمد علی انتخاب شد اینطور پاسخ داد:
آقای احمد آبی اصطلاح یک مناقشه ای رو در سطح خود بین‌المللی و خصوص در سطح آفریقا پایان داد که تقریبا میشه گفت کهنه بود. میدونیم که از سال 1900 اریتره چیزی در حدود جنگ 30 ساله ای داشت با اتیوپی تا بالاخره سال 1993 بعد از سقوط اون حکومت سوسیالیستیش اریتره هم استقلال رسید، ولی بین دو کشور همچنان اصطلاح دعوای ارضی بود با 80,000 کشته. 2000 با خصوص به ساعت الجزایر یک اصطلاح توافقنامه به دست رسید، ولی هیچ کدوم از طرفین حاضر نشدن به پذیرنش. الان آقای احمد آبی احمد اومده و به نوعی به این توافق استناد کرده و از میدونید که الان از فروردین سال گذشته به قدرت رسیده در چارچوب اون حزب حاکم، نه از طریق انتخابات ولی نماینده قوم اکثریت در اتیوپی که تا حالا به اصطلاح زیر سلطه یک قوم اقلیت بوده در درون اون حزبشون، و این هم باز یک گشایشی بوده در چارچوب اون ساختار قومی در اون اتیوپی. اولین کارایی هم که کرده آقای آبی احمد همین مسئله جریان انداختن صلح با اریتره بوده، هم به لحاظ این که به هر صورت یه مناقشه بزرگ آفریقا رو پایان بده، مسئله اقتصادی و اینها هم پس پشتش. میدونید که اتیوپی بعد از استقلال اریتره به هر صورت دسترسی به دریای آزاد نداشته و بیشتر به جیبوتی متکی بوده، به خاطر اینکه متنوع بکنه راه‌های ارتباطش با دریا را هم خب در این تصمیم آقای آبی احمد نقش داشته. ولی صرف نظر از جنگبان اریتره و صلحی که به جریان انداخته، خود موازش در عرصه داخلی هم به هر صورت طوری بوده که ازش به عنوان اوبامای آفریقا یاد میکنن. میدونیم که زندانیان سیاسی رو بعد از سالها حکومت به اصطلاح استبدادی آقای زناوی آزاد کرد، اون زندان معروف به اصطلاح ماکلاویو که مثل زندان قصر ما یا زندان به اصطلاح اوین ایران هستش، اون رو بست فوری. اولین کاری که کرد شاید جالب بود این که اصلا انسداد از اینترنت برداشت، سانسور از اینترنت برداشت و اتیوپی برای اولین بار تونست به طور آزاد با اصطلاح شبکه جهانی ارتباط کامل برقرار بکنه. تصمیمی بوده که میشه گفت که اینکه چقدر این تصمیم درست بوده برمیگرده به روندهایی که ظرف ماهای آینده به خصوص انتخاباتی که سال 2020 قرار مشروعیت آقای آبی احمد رو از طریق صندوق‌های رأی هم تضمین بکنه نشون خواهد داد.
خیلی کوتاه آقای حسینی فرد، اگر بگید برای ما بگید که چه تفاوت جهانی وجود داره بین آنگلا مرکل، گرتا تونبرگ و کنشگران حقوق بشر در هنگ کنگ که همه اینها در کنار آقای آبی احمد جزء کاندیداهای صلح نوبل بودند، چه برتری داره نخست وزیر اتیوپی بر بقیه کاندیداها؟
میشه گفت که یه مقداری در چارچوب مسائل منطقه‌ای صلحی که در آفریقا میتونه برقرار بشه، این مناقشات قومی و اینی که همونطور که گفته شد بعد از سالیان سال، بعد از دهه ها به یک بحران و یک مناقشه اصطلاح دیرین در این منطقه پایان داده، بگذاریم که همچنان چشمندازش مقدار مبهمه با توجه به درگیری های قومی در درون اتیوپی که بخش از اقوام میگه که این کشور 100 تا 110 میلیون جمعیت داره و 80 هزار قوم و دسته های قومی در زندگی میکنن و اینها مدعی قدرت هستند. همینن الان که آزاد شدن بیش از پیش اخلال بکنن در این روند صلح. مجموعا شاید یک پیامی برای اون مناطقی مثل خاورمیانه، مثل آفریقا که از طریق یک سری همچین گشایش هایی میتونن مناقشاتشون رو حل بکنن، وگرنه همطور که شما اشاره کردید نامزدهای اسلام معتبر دیگه ای هم وجود داشتن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. ساعت 19:29 است. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله کارنامه کاری از همکارم روزبه بلهری که بلافاصله بعد از پایان این مجله پخش خواهد شد همراه ما بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته کارنامه به بازداشت و آزادی 14 کارگر نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. 100 تا کارگر شرکت آذراب در شهر عراق دست کم برای 4 روز اعتصاب کردند. آنها در نخستین روز یعنی یک شنبه پس از آغاز اعتصاب به داخل شهر رفتند و تجمع کردند. اما در دومین روز نیروهای ضد شورش مانع از خروج 100 تا کارگر آذراب از شرکت شدند. در این ارتباط کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌ها با انتشار فیلم‌ها و تصاویری گفت که ماموران ضد شورش در دومین روز اعتصاب از گاز اشک‌آور استفاده کردند. کارگران آذراب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شرایطی به اعتصاب ادامه دادند که شرکت در محاصره نیروهای ضد شورش بود. از این رو آنها در داخل شرکت اقدام به تجمع کردند. کارگران آذراب خواستار پرداخت کامل معوقات مزدی، لغو خصوصی سازی شرکت و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این واحد صنعتی هستند. کارگران پیمانکاری نفت با اشاره به وعده‌های سال گذشته وزیر نفت گفتند قول‌هایی که به آنها داده شد به نتیجه نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا اشاره این کارگران به سخنان بیژن زنگنه در جریان بازدید از عسلویه در سال گذشته بود. او گفته بود حقوق کارکنان قراردادی ترمیم شده و تلاش بر این است که در سال 98 حقوق ارکان ثالث ساماندهی شود. به نوشته ایلنا وزیر نفت وعده هایی هم به کارگران پیمانکاری داد، مثل پرداخت 1,200,000 تومان به عنوان کمک معیشت و اضافه شدن 400,000 تومان علاوه بر اضافه شدن دستمزد سالیانه آنان. اما کارگران پیمانکاری نفت گفتند بیش از 6 ماه از سال جدید می گذرد و هیچ یک از این وعده ها به سرانجام نرسیده است. شماری از بازنشستگان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران در تراکت‌های تجمع کنندگان نوشته شده بود بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض، کو بهداشت، کو درمان، مرگ بر ظالمان و گرانی، تورم، بلای جان مردم. آنها همچنین شعار دادند تجمع تشکل حق مسلم ماست و درمان، بهداشت، سلامت از ما گرفته دولت. بازنشستگان در سالیان اخیر در اعتراض به مستمری‌های زیر خط فقر و عدم برخورداری از بیمه و درمان مناسب تجمع‌هایی را برگزار کردند. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این تجمع همزمان با روز جهانی معلم در اعتراض به سیاست‌های نادرست آموزشی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا بهبود وضعیت معیشت معلمان، پرداخت مطالبات فرهنگیان، بهبود وضعیت بیمه‌ای و درمانی و توقف سیاست‌های خصوصی سازی از جمله خواسته‌های معلمان در اعتراضات 13 مهر بود.
در روزهای اخیر بازداشت 14 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در اخبار کارگری ایران خبرساز شد. اقدامی که به دست پلیس امنیت انجام شد و انتقادهای فراوانی را هم به دنبال داشت. این در حالی بود که وزیران اطلاعات و دادگستری و نیز مقام‌های قضایی تا روز پنجشنبه در این مورد سکوت کرده بودند. اما ماجرای بازداشت این 14 کارگر چه بود؟ سخنان یوسف بهمنی از کارگران بازداشت شده نیشکر هفت‌تپه را بشنویم که در 18مین روز اعتصاب کارگران در روز پنجشنبه و البته یک روز پس از آزادی به همکارانش گفت:
ما حرکت کردیم به سمت تهران. جریان خوب پیش رفت. آقا همه چی هم منتظر ما بود که برسیم اونجا راجع به مشکلات هفت‌تپه صحبت بکنیم. هممون هم متفق قول این بود که میریم تهران، کارمون رو انجام میدیم، در جا یعنی یه راست حتی خونه هم نمیریم، میریم در آگاهی میگیم آقا ما تازه رسیدیم. حالا بفرما. این حکایت قضیه بود. اما چه چیزی پیش اومد که اینا افتادن دنبال ما تا خرم‌آباد؟ نمیدونم سارق مسلح بودیم ما، قاچاقچی بودیم ما. والله اگر تمام اینا اینطوری پیگیری میکردن به خدا الان مملکت وضعش اینه بود. ریختن سرمون، تو ماشین نشستیم، هر چم التماس دخیل، آقا تو رو خدا، آقا تو رو پیر، تو رو پیغمبر، میریم به خدا برمیگردیم. بابا ما میخوایم بریم مجلس عیان ناس، خانه ملت میخوایم بریم. مگه ما کجا میخواستیم بریم که تو اینطوری افتادید دنبالمون؟ ما خود اعلام کردیم کجا میخوایم بریم. ما میخواستیم بریم جایی که قانون رو وضع میکنن. ما تمام کارامون انجام دادیم که بریم اونجا. بابا ما خود میخواستیم، نمیخواستیم با اجنبی، نمیخواستیم با نمیدونم کسی دیگه خلاف مملکت جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم. و اومدن اونجا آقا ما رو برگردوندن. اولا قول دادن به بچه ها آقا یه ساعت قسم پیر پیغمبر آقا میریم اونجا جلسه میگیریم، میریم با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم، حل میشه قضیه. برگشتیم برمون گردوندن. خب گفتن آقا برو بازداشتگاه. رفتیم بازداشتگاه و این جلسه چی شد؟ جلسه هم فرمالیته شد، هیچ خبری هم از جلسه نبود. همون شب بازداشت بودیم. روز بعد کاری کردن، یعنی به جایی که مثلا ما خواستن ما رو ببرن دادگاه، کاری کردن که ما ساعت 3:30 بریم دادگاه، نه به وثیقه‌ای برسن نه بچه‌ها به چیز دیگه برسن، ساعت 3:30 بردنمون دادگاه. و جالب توجه اینه، دادیار زده آقا 50 میلیون وثیقه، دادستان قبولش نیست، میگه نه کمه. چی گفته اینا 50 میلیون؟ آقا همه حکم‌ها درجا شدن دو برابر. دیگه اون روز نرسیدن. روز بعد آقای دادستان نمیدونم راست دروغ، من نیستم، نبودم. روز بعد هم موندیم. روز بعدم دیگه آقا همه فشار آوردن، ما زدیم بیرون.
سخنان یوسف بهمنی از کارگران نیشکر هفت‌تپه را شنیدید. اما این بازداشت‌ها به چه عنوان انجام شدند؟ سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته که این بازداشت‌ها به دستور استاندار و دادستان کل استان خوزستان انجام شده است و در این حال امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از کارگران شکایت کرده است. امید اسدبیگی سال گذشته به اخلال در نظام اقتصادی متهم شده بود و برخی از مقام‌های قوه قضاییه گفتند که بازداشت شده است. اما از قرار او و مهرداد رستمی چگنی سهامدار دیگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امید اسدبیگی در همین روزها در فیلمی گفته که در چند روز گذشته اتفاقاتی افتاد که با مساعدت رئیس قوه قضاییه و مسئولان استانی و شهرستانی توانستیم مجموعه را احیا کنیم و اجازه ندهیم از ریل خود خارج شود. پایان نقل قول. امید اسدبیگی مشخص نکرد که مساعدت رئیس قوه قضاییه چه بوده است. در کنار این موضوع به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه، کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده زندانی خود و لغو احکام قضایی علیه او محمد خنیفر و حامیان کارگران هستند. اشاره آنان به سپیده قلیان فعال مدنی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی اعضای زندانی نشریه اینترنتی گام است. از دیگر خواست‌های کارگران بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه و واگذاریش به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هستند. دولت حسن روحانی که در زمستان سال 94 مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرد، با بازگشت مالکیتش به دولت مخالف است. خصوصی سازی در دهه‌های گذشته اعتراض کارگران شمار زیادی از کارخانه‌ها را به دنبال داشته است. کارگرانی که پس از خصوصی سازی با اخراج، پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزدها و حتی توقف تولید مواجه شدند. شماری از اقتصاددانان منتقد هم با خصوصی سازی مخالفت کردند. در این ارتباط به گزارش کانال تلگرامی 90 اقتصادی، حسین راهفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در مورد بحث خصوصی سازی گفته است:
وقتی میگن خصوصی سازی ما تنمون میارزه، برای خاطر اینکه معلوم پسر این وزیر نمیدونم دختر خاله اون نوه این برادر بهشون و پسرامی اینا هنوز نیازمند سرمایه های بزرگ هستن و اینا رو بس به ثمر بخش از یه جایی گیر بیارن. خصوصی سازی چیه؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.